أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال مجلس ما رو مورد عنایت و رضایت خاص امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ایدی ما رو در این شب عزیز ظهور امام زمان علیه السلام قرار بدهد و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رجب هست، عنایت دارید که در بعضی روایات نقل شده که این ماه ماه امیر المؤمنین علیه السلام است. از خود حضرت نقل شده که این ماه ماه من هست و شعبان ماه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رمضان شهر الله. شاید معنای این جمله این باشه که در این ماه راه ها به سوی امیرالمومنین گشوده است، چون میدونید فرصت ها یکسان نیستن، زمان ها یکسان نیستن، مکان ها یکسان نیستن. حرم معصوم با بقیه مکان ها فرق میکنه، حرم حضرت معصومه با جاهای دیگه تفاوت میکنه. اینجا راحت تر میشه انسان راهشو به سوی خدا پیدا کنه، همه چیز مهیاست. لذا دیدید ثواب نماز در مکانها فرق میکنه، تو مسجد با منزل فرق میکنه، در مسجد جامع با مسجد محله فرق میکنه، در مسجد کوفه با مسجدهای دیگه فرق میکنه. مکانها یکسان نیستن، زمانها هم همینطور هستن. ماه رجب و دو ماه بعد رمضان و شعبان و رمضان متفاوت با فرصتهای دیگه هستن. اگر گفته شده این ماه ماه امیرالمؤمنینه، شاید یک معناش اینه که راه ها بازه، انسان اگر بخواد برسه به درک محبت امیرالمؤمنین، معرفت امیرالمؤمنین، این راه بازه در این ماه. و خروجی ماه رجب هم قاعدتا باید همین باشه که انسان یه قدم به امیرالمؤمنین نزدیکتر شده باشه. ماهی است که بسترها آماده است. این حدیث نورانی ملک دائی رو همه شنیدید، حفظید، که در این ماه یک ملکی از آسمان هفتم هر شب صدا میزند و دعوت میکنه ما رو. این معناش این است که تا اون آسمان، تا اون مقام راه بازه، دعوت شدیم، میشود به مهمانی و ضیافت تا اون مقام رفت. همیشه اینجوری نیست، در باز دعوت به ضیافت شدیم، منادی الهی، این ملک الهی هر شب صدا میزنه. از اون مهمتر، از این ملک دایی، دعوتی است که امام حسین علیه السلام دارن در این ماه در زیارت اول رجب. همین زیارت برای نیمه رجب هم هست، ملاحظه کردین؟ زیارت مخصوصه سید الشهدا در اول و نیمه رجب و نیمه شعبان. این زیارت یکی از فرازهای لطیفش اینه: لبیک داعی الله. گویا سید الشهدا دارن ما رو صدا میزنن، دعوت میکنن و ما لبیک میگیم، اجابت میکنیم. اگر انسان حواسش جمع باشه تو عالم بشنوه، بعضی ها اینجوری هن، خدا بهشون توفیق داده، گوشهاشون بازه دیگه. این آیاتی که در سحرها خونده میشه در سوره مبارکه آل عمران، حفظید، ملاحظه فرمودید: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. یه دعوتی داریم میشیم، منادی ندا میده از طرف خدا، ما رو دعوت میکنه. سید الشهدا منادی الهی هستن. پیداست در ماه رجب این دعوت ایشون تکرار میشه، دوباره ما رو دعوت میکنن، دعوت کننده سید الشهدا به سوی خدای متعال. خیلی ماه آماده و مهیاییست آدم لبیک بگه. این حدیث رو در خاطر مبارکتون هست که ملاحظه فرمودین که جناب ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی کعبه رو ساخت، کعبه ویران شده بود، حضرت دوباره این کعبه رو با حضرت اسماعیل بنا کردن. وقتی کعبه رو ساخت و همه چی تمام شد، خدای متعال به حضرت فرمود حالا دعوت کن مردم بیان. تو این بیابان لمیدرهی سکنه ای نبود. حضرت به خدای متعال عرضه صدامو چجوری به مردم برسانم؟ خدا فرمود تو صدا بزن، رساندن صدات با من. حضرت رفتن برای مقام ابراهیم، روایت داره خدای متعال ایشونو مشرف کرد به عالم، صدا زدن، حتی نسلهایی که در صلب پدرانشون بودن این صدا رو شنیدن. و هر کسی که لبیک گفته، اجابت کرده، این موفق به حج میشه. کربلا هم همینطور، سید الشهدا یه دعوتی کردن، این دعوت رسیده به ما و ما هم الحمدلله اجابت کردیم، لبیک داعی الله. الان انسان خوبه که این دعوت حضرت رو که منادی الهی هستن، هر ماه رجب ما رو صدا میزنن، بشنوه، اجابت کنه، با امام حسین حرکت کنه به سمت خدای متعال. از این منادی و دعوت و شفیعی بهتر پیدا نمیشه. انشاءالله خروجی ماه رجب هم این باشه. میدونید این ماه ماهیست که سید الشهدا علیه السلام آخر ماه برنامه شون رو شروع کردن، دست اهل بیتشون رو گرفتن، از مکه، از مدینه به مکه، از اونجا هم به کربلا خارج شدن 28 ماه رجب. انشاءالله خدا توفیق بده دعوت حضرت رو اجابت کنیم، خودمون رو آماده کنیم که با کاروان حضرت تعلقاتمون رو جمع جور کنیم، با کاروان حضرت حرکت کنیم به سمت کربلا انشاءالله آخر رجب. این لبیک داعی الله همین ها، حضرت صدا میزنن، آدم اگه آماده باشه میتونه خودشو برسونه به کاروان سید الشهدا. این بیان رو در روایت ریان ابن شبیب ملاحظه فرمودید، در اول محرم امام رضا علیه السلام چند تا توصیه بهش کردن. یک توصیهش اینه: یا ریان ابن شبیب، اگر دوست داری که در درجه اصحاب سید الشهدا باشی، هرگاه یاد امام حسین کردی بخواه، التماس کن، التجا کن که یا لیتنی کنتو معهم فافوز معهم، ای کاش منم با اصحاب شما بودم تو اون صحنه عظیم، منم به اون فوز بزرگ و فلاح و رستگاری که اونا رسیدن میرسیدم. و اون اگه این رو بخوای از امام حسین، بهت عنایت میکنن، به اون ثوابها و درجات میرسی، فضیلتهایی که آدم باورش هم نمیاد. الهیال ماه رجب ماه فوق‌العاده است، ماه امیرالمؤمنین. خروجی این ماه هم نزدیکی به امیرالمؤمنین، نزدیکی به سید الشهدا و تقرب به حضرت انشاءالله. حالا چند تا روایت کوتاه رو من میخونم، انشاءالله در فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام بهره‌مند باشیم انشاءالله. در کافی شریف این روایت رو نقل کرده، البته میگم فضائل حضرت لا تعد ولا تحصى دیگه، من یه گوشش رو، یه نکتش رو عرض میکنم. در کافی شریف این حدیث نورانی رو نقل کرده، حضرت امام صادق ظاهرن سلام الله علیه فرمودن، اشاره کردن، فرمودن مردم اینجوری هن، این آبهای برکه ها رو با اشتها میخورن، مینوشن آب. دیدید آبها گاهی اوقات یه بارانی میاد تو بیابانهایی که کویره یه برکه های آب پیدا میشه. خب پیداست این آبها آلوده است، آبهای زلالی نیست، محدوده. همون مردم اینجوری هم این آبهای برکه ها رو میشنوشن، ولی یک نهر عظیمی خدای متعال بر اونا جاری کرده، از اون نهر عظیم پرهیز میکنن، رها میکنن اون نهر عظیم رو، از این آبهای مانده میخورن. به حضرت عرض کردن نهر عظیم چی هست؟ حضرت این نهر عظیمی که باید به سمت او رفت از او استفاده کرد، اون نهر عظیم رو معرفی کردن. فرمودن این نهر عظیم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. بعد حضرت توضیح دادن که حضرت نهر عظیمن یعنی چه؟ فرمودن تمام حقایق و معارف و علوم الهی که از نزد خدای متعال نازل شده به انبیا رسیده، تمام اون حقایقی که جاری شده یک جا در وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. این بحر معارف الهی، این نهر جاری معارف الهی در اختیار مردم و مردم روی گردانن به سمت دیگران میرن، در حالی که اونا چیزی دستشون نیست. بعد حضرت اضافه کردن، فرمودن که بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تمام اون حقایق و معارفی که در نزد وجود مقدس ایشون بود منتقل به امیرالمؤمنین شده، بعدم از امیرالمؤمنین به ائمه بعد. این معارف باقی مونده، بالا نرفته. تمام معارف در نزد امیرالمؤمنین، الان تمام اون معارف در عالم ما در نزد وجود مقدس امام زمان حاصل، هر چه در نزد همه انبیا بوده. این فراز زیارت جامع کبیره امام هادی علیه السلام رو در نظر مبارکتون هست. اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته. هرچه انبیا با خودشون آوردن، هرچه ملائکه نازل کردن در نزد امام علیه السلام، اندکم در محضر امام. بنابراین این معارف یک جا، ناب اونجاست. عنایت فرمودین یک کسی متوجه این نکته و لطیفه نشد که امام صادق فرمودن، فرمودن تمام اون چه انبیا داشتن الان در دست امیرالمؤمنین و در دست ائمه است. پیداست حضرت چی میفرمایند؟ که من حضرت امیر رو رها کردن دنبال این اون را افتادن. یه تعبیری در کافی شریف است، به نظرم امام باقر سلام الله علیه در مسجد الحرام طواف میکردن، یکی از اصحاب میگه حضرت به من فرمودن یه حلقه هایی تشکیل داده بودن سفیان ثوری و دیگران، چند تا از این به اصطلاح کسایی که مدعی بودن و دور خودشون شاگرد جمع کرده بودن، تو مسجد الحرام حلقه تشکیل داده بودن، داشتن درس میگفتن، داشتن سوال پاسخ میدادن. امام باقر فرمود از اگه این خبیث ها این به تعبیر ما دکان باز نمی کردن، مردم میفهمیدن بعد بیان سراغ کی. اینا حجاب شد، اینا مانع شدن، نمیذارن. این هؤلاء الاخابث تعبیر اینه. علی حال این نهر عظیمی که خدای متعال در عالم جاری کرده، وجود مقدس امیرالمومنین، این بنده خدا متوجه نشد حضرت چی میگن. یعنی شما میگید امیرالمومنین از انبیای اولوالعزم هم افضلن. حضرت فرمود ان الله یفتح مسامع من یشا، هر کیو خدا بخواد هدایت کنه گوششو باز میکنه، حرفو میشنوه، میفهمه. من دارم میگم هر چه همه انبیا داشتن یه جا در محضر حضرت باز این سوالو میکنه. بنابراین ببینید نهر عظیمی که خدای متعال در عالم جاری کرده، وجود مقدس امیرالمؤمنین، تمام حقایق، تمام معارف در وجود مقدس امیرالمؤمنین جاری شده در عالم. این تعبیر رو از خود امیرالمؤمنین مرحوم کلینی در کافی نقل میکنن، ذیل حدیث اعراف. اونجا امیرالمؤمنین فرمودن که نحن الاعراف الذین لا یعرف الله عز و جل الا به سبیل معرفتنا. بعد زیلش اینجوری گفتن، فرمودن ما اعرافیم، خدا رو جز از راه ما نمیشه شناخت. حالا این توضیح میخواد. بعد فرمودن خدای متعال ما رو باب الله و سبیل و صراط الله و سبیل الله و وجه الله قرار داده. راه رسیدن به خدا در عالم همینه، راه دیگه ای نیست. اینم یه نکته مهمی است. اولین حدیثی که مرحوم کلینی در کافی نقل کردن در کتاب الوجه کافی، به عنوان اینکه ما مستر به حجت ها و ائمه هستیم، حجت الهی انبیا ما مستر بهشون هستیم. اونجا این نکته رو نقل میکنن از امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودن که خدای متعال ارتباط مستقیم اینجوری با ما نداره که ما بتونیم بفهمیم او چه طلب میکنه از ما. انسان ها لا یلامسهم ولا یلامسوه، لا یباشرهم ولا یباشروه، ما مباشرتی نداریم با خدای متعال. پس یه واسطه ای باید باشه که او ارتباطش با خدای متعال مستقیم برقرار باشه و بعد او حلقه اتصال ما به حضرت حق بشه. ائمه اینجوری هن، حلقه اتصال هن، پر میکنن این فاصله رو. اون چه در دست ما نیست در دست ائمه علیهم السلام هست. لذا در همون حدیث حضرت فرمودن که این انبیا و حجج الهی معصومین علیهم السلام غیر مشارکین للناس فی شیء من احوالهم مع مشارکت فی الخلق و ترکیب، با اینکه در خلقت ظاهری و ترکیب بشری با ما مشترکن ولی در هیچ یک از حالاتشون با ما مشترک نیستن. اونا متصلن به سرچشمه الهی، علم الهی. حضرت اونجا اینجوری فرمودن، بعد یه جمله دارن فرمودن فلا سواون، این که خدای متعال ما رو واسطه قرار داده، فلا سواون من اعتصم به الناس ولا سوا، اون کسانی که دیگران به اونها چنگ میزنن متمسک میشن با اون کسی که شما دست به دامن او شدید یکسان نیستن. بعد حضرت توضیح دادن حیث و ذهبن ناس، دیگران میرن به سمت الا عیون کدرتن، چشمه های غیر زلال که اینا جریان هم ندارن، منبع ندارن، نمی جوشن، جاری نیستن. تفرق و بعضافی بعض، از این ظرف تو اون ظرف میریزه، هر ظرفی هم که میره آلوده تر میشه، چیزی دستشون نیست. این از او یاد میگیره، اونم از او یاد میگیره، هر کی هم رنگ نفس خودشو به این مطالب میزنه. ولی و ذهب من ذهب الینا، کسی که رو به ما میاره به ما اهل بیت، این از بیان امیرالمومنین در کتاب شریف کافی است، کسی به سراغ ما بیاد بخواد حقایق و معارف و معرفت الله و از ما بگیره، ذهب من ذهب الینا الا عیون صافیه، به سوی یک چشمه های زلالی حرکت کرده. اولا تجری به اذن ربها، اینا جاری، چشمه داره، منبع داره و جریانش هم به اذن پروردگاره، اینطوری نیست خودشون آمده باشن حرفی بزنن. معارفی که از امام جاریه در عالم به اذن پروردگاره، تجری به اذن ربها لن قطاع لها ولا نفاد، این معارف نه منقطع میشه، اینجور نیست که یه موقعی باشد یه موقع نباشه. اگر انسان به امیر المؤمنین رسید، معارفی که از امیر المؤمنین نازل میشه قطع شدنی نیست مگر خودش برگرده دست برداره. لن قطاع لها ولا نفادن، نه منقطع میشه یه روز باشد یه روز نباشد و نه اینکه پایان پذیر است. ولا نفاد لها، معارفی که در دست امیر المؤمنین علیه السلام هست اینا تمام شدنی نیست، الالعبد هست. از دنیا شروع کنی استفاده کردن، تو برزخ هم هست، در قیامت هم هست، در درجات بهشت هم هست. لذا عنایت کنید، قرآن وقتی بهشت متقین رو توصیف میکنه، البته بهشت پیداست یه جوریست که باطنش برای ما خیلی روشن نیست، با مثل خدای متعال معرفی میکنه. بعد مثل بهشت متقین اینه، مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل اون بهشتی که خدای متعال به متقین وعده داده، مثلش اینه. متقین کیا هستن؟ متقین اون کسانی هستن که دامنشونو تو عالم جمع کردن به دست غیر امیرالمومنین نمیدن. هر کی دامن به دست غیر امیرالمومنین داد تو عالم متقی نیست، اینو بدانید. بی خودی تقوا رو متکثرش نکنید، گوهره تقوا یک کلمه است. هر کی تو عالم حواسش جمعه، دامنشو جمع میکنه، با امام راه میره، از امام فاصله نمیگیره، این متقیه. هر کسی با غیر امام راه رفت فاصله گرفت، از تقوا بیرون میشه. دایره تقوا امامه. از ائمه در قرآن تعبیر شده به کلمت تقوا، در روایات همینطور کلمه تقوا هستن. بنابراین متقی یعنی اون کسی که دامنشو تو عالم جمع کرده، حواسش جمعه، خارهایی که شیطان سر راه میریزه او رو از امام جدا نمیکنه. چون میدونید تمام طرح شیطان، زن شیطان، برنامه شیطان در مقابل طرح خدای متعال یک کلمه است. خدای متعال یه برنامه ای داره، نبی اکرم و اهل بیت به دنبالش انبیا رو فرستاده مردم رو دستگیری کنه، به سمت خدا ببرن. شیطان هم طرحش یک کلمه است، لاقعدن لهم صراطکل مستقیم، راه امامو میبنده، نمیذاره ما با امام راه بریم. اگر با امام راه بریم به نتیجه میرسیم، تلاش میکند ما را از امام جدا کنه. عنایت کردیم این حرکت با امام موجب مسئولیت انسان، انسان اگر از امام علیه السلام جدا شد سردرگم در عالم میشه، به تعبیر روایت زل من فارقکم، انسان گم میشه تو عالم. امیرالمومنین علیه السلام وجود مقدس ایشون اون صراط مستقیمی است که خدای متعال قرار داده انسان با امام علیه السلام تو این عالم راه بره و اگر راه بره به مقصد میرسه. حالا غرضم این بود، میفهمد مثل جنت التی وعد المتقون، اون بهشتی که خدای متعال به متقین وعده داده، اونایی که با امیرالمومنین تو عالم راه میرن، مثلش اینه. میفرماید فیها انهار من ماء غیر آسن، در بهشتشون یه نهرهایی از آب جاریه که این آبها هیچ وقت فاسد نمیشن، آبهای زلال شیرین. بعد و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، مثلش اینها. حالا خود حقیقت چیه؟ میفرماید که یه نهرهایی از شیر تو بهشتشون جاریه، نهرهای شیر که هیچ وقت فاسد نمیشه. و انهار من عسل مصفا، نهرهای از عسل جاریه، عسل مصفا در بهشت متقین. و بعد انهار من خمر لذت للشاربین، یه نهرهای از خمر تو بهشت متقین هست که سراسر لذته، اگر کسی بنوشه میفهمه چه خبره. این ظاهر آیه قرآنه. روایت توضیح داده که این نهر آب، نهر خمر چیه. عنایت میکنی ظرفیت آدم ها تو بهشت یه جوریه که انهار من، یه ظرف نیست، ناد میکنید، خمرش هم خمر زلال و پاک و طیبه، لذت لشاربین. حضرت توضیح دادن و مدام باطنش اینه، انهار من ما، یه نهرهایی از آب جاری. حضرت اونن الماء رجلون، اشتباه نکنید، ما در اینجا یعنی امیرالمومنین، نهری از ما یعنی نهرهایی که از دامنه وجود امیرالمومنین تو بهش جاریه. مثلش نهره ولی حقیقتش چیه؟ انهاری که از دامنه ولایت امیرالمومنین جاریه، که در روایت داره نهر تسنیم معادل نهر کوثره. نهر کوثر همه شنیدید و اون نهر تسنیم متعلق به امیرالمومنینه که در قرآن ازش گفتگو شده. خیلی هم عجیبه این نهر، فضائلی تو روایت برش هست. این نهر متعلق به امیرالمومنینه، در درب ورودی بهشته. مؤمنین وقتی میخوان برن تو بهشت تو این نهر شستشو میکنن. این شستشو خاصیتش چیه؟ فهمود حسدشون، صفات رذیلشون پاک میشه، بهشتی میشن، میرن تو بهشت، چون بهشت جای صفات رذیله و آلودگی نیست دیگه. حضرت فرمودن این مایی که قرآن فرموده انهار من ما، یه نهرهایی از آب جاریه، مقصود از این ما امیرالمومنینه. نهرها اون حقایقی است که از دامنه وجود امیرالمومنین جاری میشه، این در بهشت متقینه. فرمود انهار من خمر، اینم توضیح دادن نهر خم یعنی علمهم، یتلذذ منه شیعتهم، علوم اهل بیت به صورت نهر تو بهش جاریه، میخورن غرق لذت میشن. این که عرض کردم معارف اهل بیت، امیرالمومنین فرمود کسی رو به ما بیاره، رو به چشمه های جاری آورده که به اذن پروردگار جاری، زلال صافی، آلودگی نداره، هیچ غفلت و شرکی درش نیست. کسی از علم امیرالمومنین نوشید دوچار غفلت نمیشه، دوچار شرک حتی شرک خفی نمیشه، میرسه به حقیقت معارف. این جاریه فرمودن لن قطاع لها ولا نفاد، نه تمام میشه نه قطع میشه، یه روز باشه یه روز نباشه نیست. رسیدی به حضرت، این سرچشمه جاریه، ادامه هم داره، تو بهشتم هست، تو بهشتم اون نهر خم، همون علمهم یتلذذ منه شیعتهم. حالا این خمر آدم میخوره بدمستی پیدا میکنه، ولی اون خمر سراسرش هوشیاری است. اگه کسی نوشید لذتن لشاربین. بنابراین حقایق، معارف، علوم در دست امام علیه السلامه. خب دو نکته کوتاه بگم عرضمو جمع کنم. یکی این که این معارفی که خدای متعال در وجود مقدس امیرالمومنین قرار داده، شیطان عرض کردم تمام تلاشش اینه این راه رو ببنده، باب این علوم بسته بشه، باب امام بسته بشه، همه درهای دیگر رو رها میکنه، اینجا رو کمین میکنه. ما هم همینجا رو باید مواظب باشیم از دست ندیم. همون جایی که شیطان طوفان به پا میکنه، ما اتفاقا همونجا باید وایستیم. و تمرکز کنیم. جاهای دیگه‌ای که شیطان حساس نیست به درد نمیخوره. راحت می‌فرمایید. بنابراین یه نکته، این علوم و معارفی که خدای متعال به امیرالمؤمنین عنایت کرده، امیرالمؤمنین اولا عنایت کنید. در روایات اینجوری علم به اونا تفویض شده، دین به امام تفویض شده. اینجوری نیست که امام به همه یه چیز باید بگن. به هر کسی هر چه مصلحته، هر چه مقتضای حکمته، هر چه ظرفیت اون آدمه میگن. این نکته مهمیه. در روایات داره این آیه شریفه رو خدای متعال دستور میده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید سائل باشید، برید سوال کنید. از کی سوال کنیم؟ اهل الذکر، برید از اهل الذکر بپرسید. اونایی که اهل ذکر الهی هستن از اونا بپرسید، باب علم به روتون باز میشه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید شما سائل بشید، درها به روتون باز میشه. فاسألوا اهل الذکر، برید از اهل ذکر بپرسید، در باز میشه، سائل بشید. باز بخونم سوره هل عطا رو، ملاحظه فرمودین در سوره مبارکه هل عطا، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما اسیرا. آدم اگر مسکین امیرالمؤمنین شد، سائل شد، اوناس لقمه سفره خودشون رو هم میدن. خب این آیه رو خدای متعال فرموده اگر نمیدونید برید سوال کنید، اهل سوال بشید، یه سوال درتون پیدا بشه، برید سراغ اهل ذکر، سائل بشید، درهای علم روتون باز میشه. در روایت آمد محضر امام صادق، عرض کرد آقا این آیه به ما دستور داده بریم از اهل ذکر بپرسیم. اهل ذکر شمایید؟ فرمودن بله. برای ما واجبه بیایم از شما بپرسید؟ فرمودن بله. گویا پس بر شما هم واجبه جواب بدید دیگه. پیدا زراره میخواست یه چیزی بپرسه، میخواست مقدمه چینی کنه. حضرت فرمودن نه، این آیه مربوط به ما نیست، این آیه مربوط به شماست. آیه‌ای که تکلیف ما رو معین میکنه یا آیه دیگری است، هازا عطا و نافمنون او امسک به غیر حساب. این آیه ظاهرش رسی به ملک سلیمانه. خدای مثال وقتی اون ملک رو به سلیمان داد، فهمیدون رو بخشیدیم، سوال و جواب هم نمی کنیم، میخوای به دیگران ببخش، میخوای نبخش، بخشیدیم، سوال و جوابی نیست، هدیه ماست. فرمود اینجوریه، خدای متعال دینش رو به ما سپرده. در یه آیه شریف دیگری که ائمه علیهم السلام به این آیه مکرر استشهاد کردن که خدای متعال اختیار دینش رو به این پیغمبرش داده بعد از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به ما سپرده شده. این آیه است، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی این پیغمبر به شما عنایت کرد بگیرید، هر چی بهتون نداد منعتون کرد شما هم دست بردارید، سهمتون همینه، چونه نزنید با حضرت. ظاهر آیه راجع به فیعه، یعنی غنایمی که بدون درگیری با کفار به دست می آمده، سرزمین هایی که فتح می شده بدون درگیری، قرآن فرمود در اختیار پیغمبر ماست، به هر کی هر چی خواست بده شما چونه نزنید، کار دست ایشونه، ما به ایشون سپردیم، عنایت فرمودیم. ولی باطنش از این مهمتره. روایات ائمه فرموده ما آتاکم الرسول، یعنی دین خدا، معارف، حقایق، دینتون از این پیامبر، هر چی بهتون داد اخذ بکنید، هر چی هم که نداد بهتون کنار بکشید. وقت در یه روایتی می‌دیدم در کافی شریف ملاحظه کردین باب تفویض دین، و ائمه اونجا این روایت رو داره که یکی از شاگردان علمای زمان امام صادق که علما رو دیده بود و با اونا سیر کرده بود، آوازه امام صادق ارواح نافدا رو شنیده بود که همه علما شاگرد ایشونن و علم ایشون، آمد محضر امام صادق که ببینه این آقایی که انقدر تعریف میکنن چجوریه. نشست تو مجلس، میگه نشستم یه کسی آمد از یه آیه ای سوال کرد، امام صادق جوابی بهش دادن. نفر دوم به فاصله کمی آمد همین آیه رو پرسید، یه جواب دیگه دادن. من خیلی درونم مضطرب شد، گفتم ما پیش فلانی که بودیم اون یه واو و فا اشتباه نمی کرد، این آقا یه آیه رو دو جور معنا میکنه توی مجلس، گویا اصلا علیاذ بالله متوجه نیست. نفر سوم آمد همون آیه رو پرسید، حضرت یه جواب دیگه دادن. مجلس خلوت شد، منو صدا زد گفت مصعب نشیم، شما میدونی خدا متعال به ملک به حضرت سلیمان داد، فرمود هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب، در اختیار توست، میخوای به دیگران بده میخوای نده. به پیغمبرش بالاتر رو عنایت کرده، دینش رو به اختیار این به پیغمبر گذاشته. فرمود هر چی هر کسی صلاح میدونی از این دین بهش بده. این خیلی مهمتر از ملک قابل مقایسه ملک سلیمان نیست. در قرآن از این تعبیر شده به ملک عظیم. این ملک عظیم یعنی اختیار دین خدا دست این پیغمبره، دست ائمه علیهم السلام. پس این نکته مهم، این علومی که در اختیار امیرالمؤمنین هست اینجوری نیست که به ما برگرده، ما هر جور دلمون خواست، اینطوری نیست. اختیار دست حضرته. یه آقای بزرگی یه موقع به من میفرمود، من یه کسی آمد گفت من 40 شب رفتم جمکران امام زمان رو ندیدم. گفتم خیال کردی میخوای منو ببینی؟ یه طرفش امام زمان ممکنه 40,000 هفتم بری نبینی، اون طرفش امام معصومه، بازی که نیست که من 40 جمعه برم جمکران میشه، نه ممکنه همون هفته اول بشه، ممکنه 10,000 رفتن بری، چون یه طرفش امام معصومه. عنایت فرمودین ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، دین خدا در اختیار ائمه است، علوم الهی در اختیار ائمه است. ولی اینجوری نیست که ما بریم اونا هم بگن خب بفرمایید، اینطوری نیست. در اختیار امام، امام اون چه که حکمت است انجام میده. ولی حالا یه نکاتی در روایات ما آمده، ما یاد دادن که اگر میخواید به این علم برسی چه کار باید بکنید، اگر بخواید درهای علم گشوده بشه چه باید بکنید. از خود امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، همه هم شنیدیم، خوندیم، ملاحظه کردید، فرمود ان هاهنا لعلما جما لو اسبت له حملتا. همه حقایق در قلب منه، ولی ای کاش یه کسانی پیدا میکردم که بتونن بار این علمو بکشن. اگر نتونن بار علمو بکشن سر امام کلا نمیره. این علمم از جنس این علومی که دست کفارم است و اینا نیست، اینا که قیمتی نداره، اینا که به کفارم میدن که. این علم یه حقایق دیگری است. این ها که خدای متعال به دستگاه فرعونم میده، این که قیمتی نداره که. اونی که دست حضرت موسی کلیمه جنس دیگری است، اون علمی که در دست امیرالمومنین جنس دیگری است. نمیگم برای زندگی در عالم ارض نیست، چرا؟ به درد این عالم ارض هم میخوره، ولی نه به درد شیطنت، اصلا جنس دیگری است. اینا نیست. لذا علم با جریان سقیفه در حجاب رفته، تا ظهور هم در حجابه. فهمید 25 حرفش از 27 تو دوره ظهور آشکار میشه. فرمود علم حالا در یه روایت دیگه و یه بیان دیگه داره، فرمود علم 73 حرف علمی که از محضر خدا نازل شده. یکیش علم مستعصره، در اختیار خود ما خدای متعال به احدی داده نشده. 72 حرف دیگه در نظر ائمه علیهم السلام موجوده. این علم جنسش از این علومی که ما خیال میکنیم ببرید تو آزمایشگاه پیدا کنی نیست دا. اینا که خوب تو آزمایشگاه هم میشه پیداش کنی، اینا که میشه با مطالعه هم پیدا کنه، این که تو کتابم هست، اینا خیلی ارزشی نداره. اون علمی که نزد امامه گوهر دیگری است. این گوهر رو حضرت فرمود اگه من کسی پیدا کنم بارشو بتونه برداره در اختیارش قرار میدم. در یه حدیث میدیدم به نظرم در بصایر الدرجه یا کافی بود یادم نیست، حضرت فرمودن که این علمی که شما میبینید، این علم مال اگر ظرفی پیدا کنیم، جایی پیدا کنیم که مطمئن باشیم، لقلنا لو وجدنا اوعیتا او مستراحا لقلنا، که ما نمیگیم چون ظرفی نیست که این حرفا رو تحمل کنه. امیرالمومنین فرمود ان هاهنا لعلما جما لو اسبت له حملا، ولی پیدا نکردم، گشتم یه نفس حسرتی کشیدم، فرمودن کسی رو پیدا نکردم. اناد می فهمید انها هنا، حالا یه سلمانی پیدا بشه که در روایت داره وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما از اسرار به اونها می گفتن. بس نکته اول این است که تمام حقایق، تمام معارف که ما به اون محتاجیم در نزد امیر المؤمنین، بعدم نزد ائمه علیهم السلام، هرچه انبیا با خودشون آوردن. و این رشته علم عمدی نداره بگیم تمام میشه. اگر رفتی به سراغ امام، وارد سرچشمه علم امام شدی، دیگه الالعبد والعزل میشه بنوشی. تو بهشت که رفتی میشه انهار من خمر، اصلا نهر جاریه، نهرش تو بهشت جاریه، اینجوری میشه بخوری بیاشامی، یه قطره و دو قطره نیست، یه قطرش هم اگه با آدم تو این عالم برسه قوغا میشه، ولی تو اونجا نهرش جاریه در بهشت متقین. دوم این که این اختیارش به دست امامه، من بخونم و اینجوری نیست، یه طرفش امام معصومه، اختیار با امامه نه با ما. سومی که امام اگر شرایط ما آماده شد، امام دنبال کسی میگردد که این علوم رو به او عنایت کنه، دستش رو بگیره هدایت کنه، دنبال کسی میگردن که قابل باشه. آه میکشید انها هونا لعلما جما لو اسبت له حملتا، کسی بار این علم برداره. این حامل علم امام شدن، این که قلب انسان آماده بشه علوم ائمه رو برخور ازش استفاده کنه، یه شرایطی داره. اون شرایط رو اگر ما سعی کنیم در خودمون فراهم کنیم، اون باب علم امام به رو ما گشوده میشه. در بعضی از روایات اینا رو توضیح داده، آیات و قرآن توضیح داده که همین بود که عرض کردم. اگر انسان سائل شد، اهل سؤال حقیقی شد، درش نیاز پیدا شد، سائل شد، از اون طرف حقایق به رو انسان گشوده میشه. این روایت رو همه عزیزان ملاحظه فرمودن، شنیدن. اون پیرمرد ظاهر این روایت این آدم فهمیده‌ای بود، در سن پیری همه رو تجربه کرده بود، آمد محضر امام صادق علیه السلام. حضرت راهش ندادن، رفت مسجد النبی متوسل شد، برگشت حضرت در رو باز کردن، آمد تو. حضرت شما بودن من سرم شلوغ، زود بگو حرفتو برو، چی کار داری؟ کار دارم. گفت منم از علم شما استفاده کنم. حالا به تعبیر من حضرت شما بودن آدرس رو درست اومدی، علم میخوای همینجاست، علم همینجاست دیگه، درسته؟ ولی بهش فرق بودن اون علمی که نزد ماست و شما میخوای غیر از این قیل و قالایی که پیش بقیه هم هست. العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه، اون علم یه حقیقت نورانیتی است، جاش هم قلب خدا، هم به کسی میدهد که اراده هدایت او رو داره، یه چنین سری است. العلم نور، این همون علم قرآنه دیگه، که قرآن میفهمد که جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا، قرآن رو ما نوری قرار دادیم که این نور کسانی رو هدایت میکنه، با این نور کسانی رو هدایت میکنیم که از بندگان ما باشن. نهدی من نشاء من عبادنا، حضرتم بهش همین رو گفتن، گفتن علم اینه، پیش ما هست، ولی اگر میخوای از این علم بدریم برو عبد بشو، برو طالب بندگی لااقل باش. فطلب اولا فی نفسه که حقیقت، ان کنت تطلب العلم فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، برو اول حقیقت بندگی رو طلب کن، اگر طلب بندگی درت پیدا شد ما علمو بهت میدیم. گفت آقا این حقیقت بندگی که من باید در خودم طلب کنم چیه؟ حضرت فرمودن سه تا قدم رو تو باید برداری. یک، بندگی اینه، الله یرا العبد نفسه ملکن فی ما خوله الله، این امکاناتی که در دست آدمه، این قدرت، این ثروت، این مال، این حافظه، این جمال، این آبرو، این اهل و اولاد، اینا اماناتن، ملک تو نیستن، ملک خداست، هیچ کسی تو عالم مالک نیست، همه امانت دارن، خودتونو مالک ندونی. اگر انسان مالک دونست مشغول میشه به دارایی‌های خودش، دیگه بندگی در کار نیست که، دیگه این امکاناتو خرج خودش میکنه، خرج خدا نمیکنه اگه احساس کرد ملک خودشه. نمیشه آدم امکاناتو ملک خودش بدونه برای خدا خرج کنه. کسی برای خدا خرج میکنه که داراییاش و آبروش و جوانیش و مالش و امکاناتش رو از خدا میدونه، نه خودش رو امانتدار میدونه. اون اگه امانتدار شدی ما بهت علم میدیم، علم هم اگه خرج خودت کنی ما بهت نمیدیم، علم اسراره. نه از فرمودیم، گفتن این یک. فبودن اگه اینجوری شدید، خرج کردن در راه خدا براتون آسون میشه، هر جا خدا فرموده خرج میکنی چون امانت دارید. اگه اینجوری شدید ما ممکنه علم بهتون بدیم، ولی اگه بخواید علم و مال خودتون بدونید و خرج خودتون کنید، این علم رو تلف نمیکنید، این نون و آب نیست که به کافرم بدن. عنایت فرمودیم این باغ و بوستان نیست که به کافرم بدن، یه چیز دیگه ایه، اسراره. دومش فرمودن که بعد از اینکه از خودت خلع مالکیت کردی، امورتو تفویض کن، مشغول به خودت و تدبیر خودت نباش. بحثی نیست که ما تدبیر نکنیم، مؤمن باید اهل محاسبه و تدبیر باشه، تدبیر خود نکن، آبروی من، مال من، جان من، آینده من، اینا رو رها کن. اینا رو چیکار کنم؟ تفویض کن. کار خودتو واگذار کن به خدای خودت، تو که نمیتونی خودتو اداره کنی. امور خودتو تفویض کن. به ما ظرفیت اداره کردن خودمونو تو عالم ندادن. ما یه لقمه نون خودمون رو نمیتونیم فراهم کنیم. نه ما همه با هم. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا بشتمولا. همه با هم یه پشه نمیتونیم خلق کنیم، درسته؟ پس خودمون خودمون رو نمیتونیم تدبیر کنیم. تدبیر خودتو واگذار کن به خدای متعال. چه کار از ما میاد؟ قدم سوم اینه. حالا که کار خودتو تفویض کردی، درگیر آمد و شدای زندگی نبودی، اونا رو به خدا واگذار کردی. یه روز قبضه، یه روز بسته، یه روز فراوانیه، یه روز کمیه، یه روز بیماری، یه روز سلامت، همه رو واگذار کردی. اخ چه کار کنم؟ پس من چه تدبیری بکنم؟ و جملت اشتغالی، تمام دل مشغولی و تدبیرت این باشه. و جملت اشتغال فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه عن، در اون چه خدا به او امر کرده و نهی کرده، تمام دل مشغولیت این باشه. فرمود اگر اینجوری شدی، دل مشغولیت فقط به امر و نهی خدا بود، دیگه فرصت مرا و جدال و دعوا کردن و من بیشتر میفهمم و شما بیشتر میفهمی، اینا دیگه آدم نداره. این مرا و جدال بالا آدمای بیکاره، آدمایی که مشغول به بندگی ان تو عالم مجال مرا و جدال ندارن. حضرتون اگه این کارو کردی، قدم در وادی تقوا گذاشتی. این اول قدم تقواست. بیا ما هستیم. اول قدم اینه که خودتو مالک نبینی، کارا خودتو تفویض کنی، تمام دل مشغولیت این باشه که فرمان خدا، امر و نهی خدا زمین نمونه. دیگه از مراء و جدال و مباهات و من خونم بزرگتره و من سفرم رنگینتره و من ظرفای آشپزخونم زیباتره و کتابخونه من بزرگتره و شاگردای من بیشتره، از اینا فارغ میشه. درست؟ وقتی فارغ شدی، فهمود حالا بیا ما علم بهت بدیم. فهمود این به مقصد رسیدن نیست. این آیه رو بخونم عرضم تمام. حضرت اینجوری فهمودن، این آیه شریفه رو خوندن که در سوره مبارکه قصص هست. فهمودن تلک دارالآخره، غیر از این دار دنیا یه دارالآخره ایست، اشاره به عظمت و دور دست 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 بودن. تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبت للمتقین. این دار آخرت ما برای کسایی قرار بودیم که تو عالم ارض برتری جویی ندارن، علو ندارن، فساد ندارن. نمیخواد میز بزرگتر و سفره رنگینتر و فرش بهتر و کفش بهتر مال خود، نمیخواد اینا، نمیخواد دنبال برتری، نمیخواد جا مقام بالاتر مال او باشه، مرید پولدارتر، مرید بهتر، رفیق بهتر، از اینا گذشته. دنبال علو و برتری نیستن و دنبال فساد هم نیستن. آدمی که تو عالم عرض، تو این زمین که ما آمدیم، آدمی که دنبال برتری جوییست، هر کاری بکنه فساده. ریشه فساد اینه که آدم میخواد خودش باشه. اگر کسی دنبال خودش نبود، دنبال برنامه الهی بود، هیچ فسادی تو عالم نیست. حضرت فرمودن خدا رحمت کنه امام بزرگوارو، فرمود اگر همه انبیا با هم توی جا جمع شن، هیچ نزاعی بینشون نیست، چون منیتی نیست، هرچه هست خداست، همه هم آنگن. فرمود اون سرای آخر است. ما برای کسانی قرار بودیم که رو زمین دنبال علو و فساد نیستن. و فرمود ول عاقبت للمتقین، عاقبت خیر مال همین است، مال این متقینه. حضرت فرمودن که در روایت است، فرمود تلک دارالآخره یعنی امام، ولایت امام، علم امام، اسراری که نزد امامه، مال کسانی است که تو عالم است دنبال فساد و برتری جویی. حضرت فرمود اگه این سه قدمو برداشتید میشید مصداق این آیه. عاقبت فرمود یعنی ولایت ما. اگه میخواهید با ما باشید، باید اینجوری راه برید تو عالم. فرمود ذاک اول درجه تقا، این اول قدم در وادی تقوا و ولایت امیرالمومنینه. این قدم رو شما بردارید، بیاید ما اسرار حرکت در وادی ولایت بهتون میدیم. علم اسرار حرکت در وادی بندگی و ولایته. علم سرمایه دنیاداری نیست. علم نور و نیق افی قلب من یرید الله ان یهدیه. هر که رو خدای متعال بخواد به طرف خودش در درجات بندگی، در درجات معرفت به سوی اون وادی هدایت کنه، باب علم رو بروش باز میکنه، قلبش رو نورانی میکنه. علمی که در نزد امیرالمومنین از این جنسه. اگر کسی خودش رو آماده کرد، این درهای علم به روی انسان گشوده میشه، درهای اسرار گشوده میشه. بخش عمده ای از این علوم هم مثل علم قرآن، مثل خود ولایت امیرالمومنین، فعلا در حجاب عرض کنم دوران سقیفه و اصل غیبته تا انشالله اصل ظهور برسه، اون درهای علم باز بشه. اگر انسان خودش آماده کرده باشه، وقتی اسرار تو عالم درش بابش گشوده میشه، در ظهور آدمو صدا میزنن، از دنیا هم رفته باشه صداش میزنن، میگن پاشید بیاد بشینید سر سفره امیرالمومنین، سر سفره امام زمان استفاده کنید. اینم نکته سوم که اگر حالا روایات زیاده، آیات زیاده، که ما چه کار کنیم که درهای علم برامون باز بشه؟ علم برای مباهات و فخر فروش و اینا نیست. علمو نمیشه خرج خودت کنی. حضرت به حضرت عرض کرد آقا امیرالمومنین سید الشهدا سلام الله علیه ما به اصحابشون از علوم عجایب میگفتن، بلایا، منایا، مرگ و میرها، حوادث، چه اتفاقاتی تو عالم میفته، میگفت شما چرا نمیفرمایید؟ حضرت فرمود اونا دهنشون چفت و بست داشت، اونا حرفو نگه میداشتن. آدم اگر نخواد حرفا رو خرج کنه برای خودش، یک خواب خوب دیده یه جوری باید خرج کنه خودشو بزرگ کنه، این نمیشه، به این چیزی نمیدن. با یه استادی را رفته اینو یه جایی باید به نفع خودش خرج کنه، هی میگه که برای خودش موقعیت درست کنه، اینجوری به کسی چیزی نمیدن. کسانی بهشون داده میشه که حرفا رو به جا خرج میکنن، ظرفیت دارن، نمیخوان با اینها دنیاداری بکنن، وقت درهای معارف انشاءالله به روی انسان باز میشه. السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. من صلوات امیر المؤمنین رو میخونم انشاءالله دیگه امشب به همین حد اکتفا کنیم. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و وصیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و داعی الی شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. خدای به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. شیعان حضرت و محبین و دوستان حضرت و در سراسر عالم پیروز بفرما. اسلام و اسلامیان رو در پناه حضرت محفوظ بدار. خطر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. زعمای بزرگوار شیعه لا سیما رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در پناه امام زمان محفوظ و مستدام بدار. روح بزرگ و ملکوتی امام بزرگوار، ارواح طیبه شهدا، علما، صلحا، ذوی الحقوق، اساتید، حقداران بر ما بر این جمع، غریق بهار و رحمتت بفرما. ما را از رجبیون قرار بده. در این ماه و ماه‌های آینده با ما توفیق عبادت، ترک معصیت، شب زنده‌داری، روزه‌داری، انس با خودت، با کتابت، با اولیاءت رو عنایت بفرما. عاقبت همه ما رو شهادت خالصانه در راه خودت و در رکاب امام زمان ارواح نافدا قرار بده. به دست با برکت امام زمان گره از کار دوستان حضرت باز بفرما. به محمد و آل محمد در هر کجای عالم دوستی از دوستان امیرالمؤمنین ارواح نافدا به هر نحو گرفتار است، از سایه از او رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. به دعای خیر امام زمان علیه السلام همه ما را از اولیاء خودت، از محبین امیرالمؤمنین، از رجبیون مقرر بفرما. عرض سلام و تبریک ما به پیشگاه رفیع امام زمان ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.